ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه سوم اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 21 فوریه 2021 میلادی است، درست یک قرن پس از رویداد سوم اسفند که در تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. در این برنامه من بکتوش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که تهران شرکت در نشست فنی 4+1 را با حضور آمریکا به صورت مهمان بررسی میکند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این کشور از سوی اروپا دعوت شده تا در نشست غیررسمی کمیسیون مشترک برجام شرکت کند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اقدام دولت جو بایدن درباره لغو مکانیسم ماشه در شورای امنیت را اقدام سیاسی قابل توجه و دارای پیامد حقوقی دانست، اما گفت که تعهدات ایران در برجام در برابر رفع تحریم هاست. آقای عراقچی اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران از 5 اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کند. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس اجازه دارند هر زمان که لازم بدانند به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بازرسی کنند. از دیگر سو رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شنبه شب وارد تهران شد تا پیش از ضرب العجلی که جمهوری اسلامی برای تعویق پروتکل الحاقی تعیین کرده با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. مدیر کل آژانس در بد و ورود به تهران مورد استقبال بهروز کمالوندی قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت و قرار است روز یک شنبه یعنی امروز با علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس این سازمان مذاکره کند. خبرگزاری آلمان از احتمال ملاقات آقای گروسی و حسن روحانی رئیس جمهور هم خبر داده است. این دومین سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در 6 ماه گذشته است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنها 2 روز به پایان ضرب العجل حکومت ایران برای تعویق پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت در زمینه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. در همین مجله نیمروزی در این باره بیشتر خواهید شنید، اما خبرها رو پی میگیریم با خبری در ارتباط با کرونا. فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته است در مرز ایران و عراق آزمایش منفی کرونا خرید و فروش می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در یک نشست خبری پیرامون شیوع مجدد کرونا در استان خوزستان گفت که حدود 1.5 میلیون کاغذ جواب منفی آزمایش وجود داشته و به همین خاطر فعلا مرزها بسته شدند. آقای ابوالنژادیان همچنین خبر داده که شیوع نوع جهشیافتی کرونا در این استان می بخشید باعث شده است که 11 شهر در خوزستان به وضعیت قرمز بازگردد و تعداد مبتلایان 6 تا 14 ساله 2 برابر شد. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تا کنون 2 کودک، یکی از آنها دختری 9 ساله بوده، بر اثر ابتلا به نوع جهش یافته کرونا قربانی شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از میانمار. منابع بیمارستانی در این کشور گفتند روز شنبه در جریان تیراندازی نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان در شهر ماندالی، دومین شهر پرجمعیت میانمار، 2 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که تظاهرات شنبه مرگبارترین اعتراض‌ها در 2 هفته اخیر علیه کودتای نظامیان در میانمار بود. به دنبال کودتای نظامی در میانمار و سرنگونی دولت، تظاهرات گسترده خیابانی در این کشور جریان است و تا کنون 100 تن بازداشت شدند. و خبری هم از ایران بشنوید. نماینده دادستان در تهران خواستار صدور حکم اعدام برای خلبان بازنشسته ای شده که به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری رکنا، این شهروند 73 ساله پیش از این سه بار دیگر نیز با اتهامی مشابه بازداشت شده است. نماینده دادستان تهران با اشاره به ماده 136 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن چنانچه شهروندی سه بار به دلیل ارتکاب عملی به شلاق محکوم شود، بار چهارم اعدام خواهد شد، خواستار صدور حکم مرگ برای این خلبان بازنشسته شده است. این در حالی است که بنا به همین گزارش، این شهروند در جلسه دادگاه با رد اتهام نوشیدن مشروب الکلی گفته است که به زور از او آزمایش الکل گرفتند. تیر ماه امسال هم یک شهروند مشهدی به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مرکزی این شهر حلق‌آویز شد.
با سپاس از محمد زرقامی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. در تهران دیدار رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
تصور من این است که جمهوری اسلامی هنوز در داخل به نوعی از اجماع نرسیده.
افزایش شمار موارد ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران به گفته مقامات. رسیدن یک نفتکش دیگر حامل بنزین ایران به ونزوئلا. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پیشاپیش ضرب الاجل جدید 5 اسفند تهران جهت کاهش بازرسی‌های ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت عدم لغو تحریم‌های ایالات متحده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که تحولات مربوط به رایزنی‌ها در عرصه دیپلماتیک رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست. چه تحولاتی در جریان؟ خیلی اتفاقات زیادی داره میفته.
درسته، آقای گروسی که دیشب وارد تهران شد امروز با علی اکبر صالحی گزارش شده دیدار کرده، هنوز از محتویات این دیدار گزارشی منتشر نشده. میدونیم که آقای گروسی قراره که در ادامه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفتگو بکنه. در آستانه ضرب الاجلی که تهران داده برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که بخشی از بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی محدود میشه، نگاه ها معطوف به سفر آقای گروسی است که آیا به نوعی توافق تازه‌ای حاصل خواهد شد. تا کنون، تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم، مقام های ایران بر اجرای تصمیم قبلیشون پافشاری داریم میکنن. همزمان گزارش های منتشر شده که با گروهی از دانشجویان که بسیجی معرفی شدن پشت ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران تجمع کردن و علیه بازرسی های آژانس شعار دادن. بخشی از شعارهاشون رو میتونیم بشنویم الان.
جاسوس اخراج باید گردن،
بازرسان جاسوس اخراج باید گردن.
از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به عنوان جاسوس یاد کردن، نشون دهنده تمایل جریان تندرو هست در ایران که به نظر میرسه که میخوان که تصمیم تازه ایران اجرایی بشه. 226 نماینده مجلس هم امروز گزارش شده در مجلس بیانیه‌ای رو خوندن و در اونجا بر ضرورت اجرای مصوبه مجلس که بخشش همین توقف اجرای پروتکل الحاقی است پافشاری کردن و گفتن که مخالف هر گونه تصمیم تازه‌ای هستن. تنها گفتن که اگر تحریم‌ها رفع بشه و راستی آزمایی بشه، اونچه که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی چندی پیشش بیان کرده، حاضر هستن که در واقع اینو بپذیرن. تحول مهم دیگری که رخ داده، صحبت‌هایی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ساعتی پیش با تلویزیون پرستیوی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و در اون تا حدودی لحنی هم متفاوت نسبت به معاون خودش آقای عراقچی داشت که در خبرها هم صحبتاش رو شنیدیم که اونجا آقای عراقچی گفته بود که داریم بررسی میکنیم شرکت در نشست پنج پزفیک با ایران رو، اما آقای ظریف در این گفتگوش گفته که اون تصمیم تازه آمریکا که نامه‌ای داده و پس گرفته درباره اجرای قطعنامه 2231 رو، گفته که تحول تازه‌ای نیست و به نظر ما آمریکا در واقع رویکرد پیشین خودش رو هنوز تغییر نداده. صحبتی که آقای ظریف کرده و گفته که جو بایدن داره همچنان سیاست‌های دونالد ترامپ رو ادامه میده از نظر جمهوری اسلامی و گفته زمانی وارد مذاکره میشویم که همه تحریم‌ها لغو بشه و گفته که این موضوع درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه که آمریکا پس گرفته امتیاز به ایران محسوب نمیشه، اونچه که آقای ظریف بیان کرده، و گفته که تنها اونا تازه حالا حقیقت رو به گفته آقای ظریف پذیرفتند و گفته که ایران تنها وارد زمانی وارد مذاکره میشه که آمریکا رفتار خودش رو هم تغییر بده. باید ببینیم که در ادامه روز آیه رافائل گروسی آیه اظهار نظری خواهد کرد از محتوای مذاکراتی که با مقام‌های ایران داره انجام میده و اینکه چه مقام دیگری از جمهوری اسلامی هم در ادامه روز در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد در مورد تکاپوهای دیپلماتیکی که جریان داره. رضا تغییرزاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
تصور من این است که جمهوری اسلامی هنوز در داخل به نوعی از اجماع نرسیده که با بایدن و دولت او و گمبیتی که به قول فرنگی آغاز کرده چه باید کرد. آیا باید همچنان هزینه ها رو برای آمریکا بالا برد یا اینکه به خواسته های دولت روحانی تن داد و قبول کرد که با دولت تازه آمریکا وارد گفتگو بشن؟ مسئله اصلا اینه، آمریکایی ها برای اینکه راه جمهوری اسلامی رو برای بازگشت به مذاکرات باز بکنن امتیازهایی دادن که مغایر با سیاست اولیه بایدن نیست که گفته بود اول جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو تجدید بکنه و به برجام به صورت عملی برگرده بعد مذاکره بکنیم. این به نوعی میتونه حفظ وجه باشه برای حکومت که بگه اونها مکانیزم ماشه رو پس گرفتن و تحریم هایی که علیه ما اعمال کرده بودن در این چارچوب برداشتن و به حال آمریکا آماده است که با ما به گفتگو بنشینه. این حالا با جمهوری اسلامی واقعا که با این سیاست چه بکنن؟ ولی نشانه هایی که در صحبت تازه آقای عراقچی بود حاکی از این است که دولت به شدت مایل به برگشتن به این مذاکرات.
الان نزدیک دو دهه است آقای تغییرزاده که مسئله هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. آیا طی این سالیان گذشته تفاوتی کرده این مسئله؟
واقعا نه، ایران هنوز در نقطه صفر در جا میزنه. یک قدم به جلو بر می داره و دو قدم به عقب بر می گرده. از نظر هدفها، از نظر امنیتی که برای خودش انتظار داره، از نظر افزایش قدرت ایران، اگر در این 20 سال واقعا ظرفیت صادرات نفت قربانی برنامه اتمی نمی شد، امروز ایران کشور مرفعی بود. قدرت امروز مفهومش با 20 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش فرق کرده. قدرت از کیف پول کشورها میاد، در حالی که ایران کشور فقر زده شده و تنها به ریسمان برنامه اتمی خودش آویخته، منابع نفت رو نابود کرده، سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه این منابع رو از بین برده، عملا از بین برده، صدها میلیارد دلار زیان به کشور وارد کرده و هنوز هم این رو به عنوان عامل فشار ازش استفاده میکنه. برنامه اتمی که حتی اگر به هدف نهاییش برسه واقعا ارزشی نه از نظر بازدارندگی خواهد داشت نه از نظر توسعه نفوذی برای ایران.
برای کشورهایی که طرف برنامه هسته‌ای ایران هستند طی این سالیان گذشته، اونها چطور؟ اونها آیا توفیقی به دست آوردن به غیر از همین توافق هسته‌ای که اون هم الان وضعیتش به این شکله؟
در دولت بایدن شاید زور اونها تفاوت کرده با فشاری که در دوره ترامپ داشتن و سیاست‌های خودشون با آمریکا پیوند داده بودن، ولی وضعیت تازه خطر رو برای ایران کمتر نکرده، به نظر من زیادتر کرده. اگر آمریکا تعلل بورزه برای پشتیبانی کردن سیاست‌هایی که هدفش بازداشتن ایران از تبدیل شدن به قدرت اتمی هست، این رو اگر با قدرت نظامی نیامیزن، خواسته ای که سعودی ها و اسرائیل دارن، کشورهای منطقه تصور میکنن که سیاست بازدارندگی آمریکا رو جمهوری اسلامی بهش عمل نمیکنه، جدی نمیگیره و به این علت ممکن است که کار رو به دست خودشون بگیرن و این ظرفیت رو اونها دارن در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی برای نابودی زیرساختهای اتمی ایران، در این جهت که بگن یک نوع خطر موجودیت برای ما هست. این بخت یا خطر برای جمهوری اسلامی زیادتر میشه که اونها مبادرت بکنن به حمله نظامی و نابودی این زیرساختها.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در گلاسگوی اسکاتلند. با گذشت حدود یک ماه و نیم از شناسایی اولین موارد کرونای جهش یافته در ایران، گزارش ها از شناسایی این ویروس در مناطق دیگر کشور حکایت دارند. همزمان با بالا رفتن شمار موارد ابتلا به این ویروس جهش یافته، پیشنهاد تعطیلی اصناف و اعمال محدودیت ها مطرح شده و در دست بررسی است. سپیده بهکام از رادیو فردا روی خط هست و تازه ترین تحولات رو از سپیده میشنویم. سپیده، چه خبر؟
بحث اگر اجازه بدی من با آمارها شروع بکنم که دقایقی پیش اعلام شد. بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، مورد تردید منابع مستقل هم هست، در شبانه روز گذشته 74 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و در همین مدت هم نزدیک به 8000 نفر به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند. با شناسایی و افزایش موارد ابتلا به کرونا جهش یافته، ردپای این ویروس در بسیاری از مناطق ایران دیده شده، به ویژه در شهرهای جنوبی، شهرهای استان خوزستان مثل اهواز و شادگان و همینطور در آبیه که استان قزوین. کمی قبلتر رئیس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران گفتگویی داشت با روزنامه همشهری و گفته بود که مواردی از ابتلا در تهران، شهرهای شمالی و استان‌های شرقی هم دیده شده که به گفته او اغلب مسافرانی بودند که از بریتانیا اومده بودند. اما موارد دیگری هم ما دیدیم که در روزهای گذشته شناسایی شدند و جان خودشون رو بعضا از دست دادن بر اثر ابتلا به این ویروس، که مقامات وزارت بهداشت اعلام کردن هیچ گونه سفری به خارج از کشور نداشتند و بر همین اساس بود که وزیر بهداشت سعید نمکی اعلام کرده بود که این ویروس در کل ایران پخش شده. اونطور که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی اعلام کرده، تهران، اهواز و البرز هم الان به عنوان کانون‌های این ویروس جهش یافته شناخته شدند. اما اونطور که کارشناسان گفتن، هنوز این ویروس به مرحله همه‌گیری در کل ایران نرسیده. نکته نگران کننده بکتاش اینجاست که آزمایشگاه‌های معمولی توانایی تشخیص این ویروس رو ندارن. فقط آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم بهزیستی، مرکز ملی آنفولانزا در تهران و انستیتوی پاستور یک سری تجهیزات دارن برای تشخیص تغییرات ژنتیک ویروس. یه نکته نگران کننده دیگر هم این هستش که مثلا دکتر مینو مهرز، متخصص عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا، گفته که مرگاوری این ویروس 3 روز هستش. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین گفته که این ویروس جهش یافته قدرت سرایتش بالاست، افراد کم سن و سال رو بیشتر مبتلا میکنه و همینطور ریه رو بیشتر درگیر میکنه، بیشتر از اون ویروس معمولی کرونا. میزان کشندگیش رو هم گفته 30% بیشتر از اون نوع معمولی ویروس کروناست. موضوع اونجایی نگران کننده تر میشه که میبینیم که ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، گفته که از 10 نمونه آزمایش در یکی از بیمارستان‌های اهواز، 9 موردشون کرونای انگلیسی بوده. بکتاش،
خب در مورد محدودیت‌ها چه تدابیری اندیشیده شده در همین روزهای گذشته؟ استاندار خوزستان محدودیت‌هایی رو اعلام کرد در ارتباط با وضعیت بحرانی در اون استان.
رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید 19 حمید سوری گفته که پیشنهاد تعطیلی اصناف و اعمال محدودیت ها مطرح شده اما در حال بررسی هست. اما اونطور که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته گفت، بخشی از محدودیت ها داره اعمال میشه و متمرکز هست بر استان خوزستان، همونطور که شما هم اشاره کردی، به این شکل که ورود و خروج به این استان و همینطور ترددها در واقع در ترددهای بین شهری به اون ممنوع هست، مرزها بسته شده. قرار هستش که طرح ویژه‌ای هم برای کنترل ترددها در جاده ها برای تعطیلات نوروزی اعمال بشه. اما در مورد تهران، با وجودی که گفته شده یکی از کانونهای ویروس جهش یافته الان شناخته شده، استاندار انوشیروان محسنی بنده با صراحت گفته که بحث تعطیلی تهران اصلا مطرح نیست. بکتاش
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد.
100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، ورود بریگاد قزاق به تهران، برآمدن رضا شاه پهلوی. در یک گفتگوی ویژه با عباس میلانی،
انگلیس ها اصولا رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به او نداشتند. در آغاز ازش واهمه داشتند، آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش.
یک شنبه سوم اسفند پس از بخش های خبری ساعت 15، 18 و 21 از رادیو فردا.
درست امروز یک قرن پس از رویداد تاریخی سوم اسفند. و اما گزارش ها کیست که یک نفتکش دیگر محموله بنزین ایران رو به نزدیکی های ونزوئلا رسونده و گزارش ها کیه که این نفتکش بنابر آنچه منابع مختلف گزارش کردن به نزدیکی های سواحل ونزوئلا رسیده. جزئیات بیشتر رو در گزارش امیر پوریا از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که اظهار نظرها و گمان زنی‌ها درباره احتمال برداشتن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی پیش از اینها تلاش می‌کند مانند ماه‌های گذشته محموله‌های نفتی یا بنزینی خود را از راه‌های مخفیانه به ونزوئلا برساند. یک شرکت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده محموله 44 میلیون لیتری بنزین جمهوری اسلامی که پنهانی به ونزوئلا ارسال شده بود، روز شنبه دوم اسفند به بندر الپالیتو رسیده است. این شرکت با نام اصلی تانکر ترکرز با انتشار توییتی گفته مدت 6 هفته محموله یاد شده را که توسط نفتکش فارست حمل می‌شد زیر نظر داشته است. آمریکا فروش نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده و در ماه‌های گذشته یک محموله 1.2 میلیون بشکه‌ای بنزین و یک محموله دیگر 2 میلیون بشکه‌ای نفت جمهوری اسلامی را که راهی ونزوئلا شده بود توقیف کرده است. اما ایران تأکید دارد که این محموله ها را به طرف های خارجی خود یا شرکت های خصوصی فروخته و دیگر محموله دولت ایران محسوب نمی شود. با این حال آمریکا می گوید محموله بنزین را فروخته و محموله نفت را نیز به فروش خواهد رساند. گفته شده پول این محموله ها به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز می شود. در این حال ونزوئلا تنها یک بازار برای نفت بی خریدار مانده ایران نیست و خود این کشور نیز از این جهت در مضیقه قرار دارد. بخش اعظم ظرفیت پالایشگاهی ونزوئلا به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت ناکارآمد از کار افتاده و حالا جمهوری اسلامی تنها کشوری است که از ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی بنزین و نفت فوق سبک به ونزوئلا ارسال می‌کند. این محموله‌ها برای ردگم کردن با نفتکش‌هایی که با سیگنال خاموش حرکت می‌کنند، به جای عبور از کانال سوئز با دور زدن جنوب آفریقا و در مسیری بسیار طولانی به ونزوئلا ارسال می‌شود. در این میان خبرگزاری رویترز 25 بهمن گزارش داده بود که ایران ارسال دور جدید مواد شیمیایی برای تولید بنزین را به ونزوئلا آغاز کرده است. اوایل سال جاری خورشیدی نیز ایران محموله‌های شیمیایی کاتالیست را راهی ونزوئلا کرده بود. محموله‌های کاتالیست برای تولید بنزین در پالایشگاه‌های کاردون و آموهای ونزوئلا ارسال شده بود. در همین زمینه نشریه آرگوس روز جمعه اول اسفند گزارش داد که اولین محموله کاتالیست ایرانی برای تولید بنزین بنزین 11 فوریه به ونزوئلا رسیده و دومین محموله هم روز 17 فوریه چهارشنبه گذشته به ونزوئلا رسید. خبرگزاری صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران خبر ارسال مخفیانه محموله‌های نفتی توسط جمهوری اسلامی را همراه با فایل ویدئویی بدون آنکه ترجمه یا زیرنویس فارسی برای آن بگذارد در سایت خود منتشر می‌کند.
Refinería El Palito y comenzó a descargar para ayudar a suplir la demanda de gasolina en el país suramericano.
صدایی که شنیدید خبر رسیدن یکی از این محموله‌ها در خرداد امسال را به اسپانیولی، زبان رسمی کشور ونزوئلا، اعلام می‌کرد. با این وجود اخبار بین المللی واکنش ها نسبت به این محموله ها یا توقیف آن توسط آمریکا در خبرگزاری های رسمی ایران بازتاب پیدا نمی کند.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی ببینیم که کاربران به چه موضوعاتی پرداختن. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشته به آنچه در این شبکه ها کاربران نوشتن. ببینیم این موضوعات که کاربران به اون پرداختن چه بوده.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب قبل از اینکه وارد شبکه اجتماعی بشیم، خبری دقایقی پیش منتشر شد که نوواک جوکوویچ قهرمان تنیس اوپن استرالیا شد. این خبر در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشت در غیاب راجر فدرر که امسال در این دور از بازی ها حضور نداشت. اما بحث شبکه های اجتماعی و کاربران فارسی زبان در 24 ساعت گذشته بیشتر به دو موضوع پرداختن کاربران. یکی موضوع نظر فقهی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه در واقع شخصیت‌های کارتونی و انیمیشن یا پویا نمایی هم باید حجاب اسلامی داشته باشن یا بهتره که حجاب اسلامی داشته باشن در شبکه‌های اجتماعی در واقع بازتاب داشته، این صحبت، این در واقع نظر فقهی علی خامنه‌ای. و همینطور واکنش شهاب حسینی، بازیگر سرشناس ایرانی، به ماجرای واکسن زدنش در آمریکا که گفته به در واقع درخواست دوستش واکسن زده و به نوعی در گفتگویی که با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران داشته به حواشی که پیش اومده بود براش پاسخ گفته و گفته این واکسن مازاد بود که به اصرار دوستم تزریق کردم. این صحبت‌های حسینی خب با واکنش دوباره مواجه شد در شبکه‌های اجتماعی و خیلی کاربرها به اون پرداختن. اما درباره نظر فقهی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیرامون حجاب داشتن شخصیت‌های کارتونی، کاربری به نام مهندس با نام مستعار و کاربری مهندس نوشته که اگر خانومی با حجاب تا کمر در سطح‌های زباله دنبال میوه گندیده یا اندک آذوقه‌ای برای خوردن یا امرار معاش خودش و خانواده‌اش باشه، از دید رهبر جمهوری اسلامی فتوای فقهی نداره و او سکوت کرده در برابر فقر گسترده در ایران و گرانی روزافزون. اما امروز درباره انیمیشن و بی‌حجاب بودن شخصیت‌های کارتونی حرف می‌زنه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع به نوعی و گفته که در دوران زمامداری طالبان در افغانستان خبرهایی در ایران می‌اومد که طالبان خب به خاطر اعتقادات مذهبی که داشته به بحث حجاب بسیار مقید بوده و فشار زیادی رو بر مردم افغانستان وارد میکرد در این زمینه. این کاربر با نام کاربری شیخ سنان گفته که اینها امروز برای ما داره تکرار میشه، این حرف ها، ماجرای حجاب داشتن شخصیت های کارتونی شبیه همون حرف هایی است که میگفتن باید برخی احشام لباس به تن بکنن یا موقع بستن کمربند در هواپیما گفته میشد که طالبان میگفتن این کار شرک به خداست و مسائلی از این دست. اما فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هم نگاه کرده به همین موضوع و گفته در بحران فقر و استبداد و کرونا آستانه تحریک جنسی رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا همچون نرخ اعدام در ایران با افزایش روبرو بوده و روز به روز بالاتر میره. فرج سرکوهی با لحنی کنایه‌آمیز این موضوع رو در توییتر خودش نوشته. کاربر دیگری به نام پونه سامانی هم اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی فتوا داده که شخصیت‌های انیمیشن یا پویا نمایی هم باید حجاب داشته باشن. یعنی از صبح که بیدار میشه با خودش میگه من چجوری یه کاری بکنم که لذت کمتر به این مردم برسه و حتی از دیدن کارتون هم محروم بشن. اما یکی دیگر از کاربرها اشاره کرده به پایین آمدن سقف مطالبات عمومی در بزنگاه‌های انتخاباتی که خب می‌دونید در آستانه انتخابات 1400 ریاست جمهوری هم هستیم و گفته که خیلی جالبه که 4 سال پیش همه صحبت از این می‌کردن که ربنای مرحوم شجریان پخش بشه و یکی از مطالباتی بود که اصلاح طلبا سعی میکردن اونو برجسته بکنن برای اینکه پیروز بشن در انتخابات. امسال این کاربر سرباز سوربی با لحنی کرایه‌آمیز نوشته که میتونن حجاب اختیاری برای شخصیت‌های کارتونی هم به اون مطالبات خودشون اضافه بکنن و مطرح بکنن.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به مطالب منتشره در شبکه‌های اجتماعی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.